یه صلواتی ختم بفرمیم. بریم سراغ محور پنجم. من محور پنجم رو حقیقتش نمیخواستم تو جلسه شما مطرح کنم، چون گفتیم بحث مردها بود، ربطی به خانمها نداشت، ولی میگیم به شما، شما هم خب برادرانی دارید، پدرانی دارید، به اونها میتونید منتقل بکنید و به هر حال بدونید که تو جامعه ای که معضل بد حجابی، معضل خودآرایی، معضل جلوه فروشی وجود دارد از سوی برخی از خانمها، یک مرد چه وظیفه ای داره و چه جوری باید رفتار کنه؟ خب محور پنجم، مردان و معضل خودآرایی و خودنمایی برخی از بانوان در جامعه. نکته هایی که عرض میکنم، ببینید اولین نکته ای که مقدمتاً بگم، من استدعا میکنم، ببینید تو بحثایی که دارم میکنم واقعا من موضع فراجنسیتی دارم، یعنی از دیدگاه نه مرد نه زن به این قضیه نگاه میکنم. حالا تو بحثم هم اشاره میکنم که تو جامعه ما یه آسیب اینجوری وجود داره که تحمل نمی کنیم هیچ کدوممون انتقاد به جنس خودمون رو، ولی امیدوارم شما این حضم رو داشته باشید، لااقل اگر ایرادی هم به حرف من دیدید بذارید بعد از تموم شدن صحبت هم ایراد رو بگید. بله ببینید، برخلاف سایر جرائم که در قرآن کریم اول مردها رو قرآن مجرمیتشون رو اسم برده بعد زنها رو، مثلا نمونه شو بگم براتون، سوره مائده آیه 38 میگه از سارق و و سارقه فقطعوا ایدیهما، میگه اول مرد سارق بعد زن دزد، مجازاتشون چیه؟ ببینید در سایر جرم ها اول مجرمیت مرد بعد مجرمیت زن مطرح میشه، اما تنها جرمی که اول زن مجرم نام برده شده بعد مرد مجرم، جرائم جنسی. آیه دوم سوره نور، از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، زن زناکار و مرد زناکار هر یک از اون دو رو 100 تازیانه بزنید. ببینید این چیو میرسونه؟ گفتم انشالله که تحمل این واقع بینی رو داشته باشیم، این رو میرسونه که در جرائم جنسی، در انحرافات اخلاقی و جنسی، پیشگام زمینه فراهم کن در واقع زنه، مرد به دنبال زن کشیده میشه. دقت کردیم؟ این نکته رو بدانیم. بنابراین زن میتونه کاری بکنه که مرد هم کشیده نشه به این بادی. یعنی اگر زن خودآرایی نداشته باشه، اگر زن جلوه فروشی و تننازی نکنه، اگر زن میدان نده و چنین جسارتی رو به اون مرد هوسباز نبخشه که جرأت بکنه بیاد به سمت این و این احتمال رو بده که این زن پذیرای او خواهد بود، مرد هم به این وادی کشیده نمیشه. این یه نکته به عنوان یه تذکر مقدمه. نکته دوم به عنوان تذکر مقدماتی اینه، ببینید تو نیازهای جسمی و روانی با تحریک اشتهای کاذب ایجاد میشه در انسان. نمونه شو بگم، ببینید وقتی شما میرید سر یه سفره‌ای که غذاهای خیلی خوش آب و رنگ و خوش جلوه و لذیذی وجود داره، یا دیدید مثلا گاهی اوقات از محرک‌های استفاده میشه، مثل سس، مثل خردل، مثل ترشی، مثل نوشابه، اینا چیه؟ اشتهای کاذب ایجاد میکنه. با تحریک اشتها و ایجاد اشتهای کاذب آدم کشیده میشه به پرخوری و پرخوری به دنبالش بیماری میاره، بیماری چاقی، بیماری های مختلفی که پرخوری ایجاد میکنه. این یه واقعیت تو انسان. غریزه جنسی و نیازهای جنسی هم قابل تحریکه و میشه اشتهای کاذب درش ایجاد بشه. و شاید جلسات قبلم اشاره کردم، شما ببینید در غریزه طعام ولو هرچی هم نمیدونم ترشی و سس و خردل و نمیدونم غذاهای خوش آب و رنگ و امثالی حرفا عرضه کنید، بالاخره تا یه جایی آدم میتونه بخوره، از یه جایی به بعد دیگه میونه دارم میترکم، دیگه زورم نمیرسه بخورم. ها دقت کردین؟ اما در غریزه جنسی در واقع اشتهای سیری ناپذیر و نامحدود وجود داره تو بشر، و اگر این غریزه تحریک بشه و اشتهای کاذب درش ایجاد بشه، دیگه هیچ حد توقفی براش قابل تصور نیست. و این روند اون وقت خدا میدونه چه بلایی به سر جسم، به سر اعصاب، به سر روان، به سر اندیشه، به سر روحیات یک انسان میاره، این افراط بی حد در لذت جویی های جنسی. یک موجود بیمار پلید عجیب غریب درست میکنه. این دو تا نکته مقدماتی که عرض کردم. و اما میخواستیم بگیم مرد حال چیکار بکنه توی همچین جامعه. اول صرف نظر کردن و ندیدن. حالا این یعنی چی؟ ببینید، اگر مرد دلش چنان مشغول به توجه به خدا و به عشق الهی و عشق به خوبان خدا باشه، دلش جذب حقایق بلند معنوی باشه، خب ببینید دل آدم هر جا بره همه وجود آدم هم به دنبال اون میره. میدونید دیگه، شما به چه موضوعی فکر میکنید؟ به موضوعی که بهش علاقه دارید. به کجا میرید؟ به جایی که مورد علاقتونه. به چی نگاه میکنید؟ به اون موضوعی که مورد علاقتونه. چه کاری انجام میدید؟ کاری که دوست دارید. چه حرفی میزنید؟ حرفی که دوست دارید. ببینید همه وجود آدم دنبال دل آدم میره. دل آدم وقتی یه چیز رو دوست داشت، چشم آدم، دست آدم، پای آدم، فکر آدم، همه وجود آدم دنبال اون میره. امام وجود آدم، قبله وجود آدم، دل آدمه. حالا اگر مرد دلش تو جاذبه عشق الهی قرار بگیره، تو جاذبه عشق به اولیاء خدا قرار بگیره، تو جاذبه حقایق متعالی معنوی قرار بگیره، اگر دلش بره اونجا، همه وجودش و از جمله چشمش هم میره اونجا. دیگه ممکنه جلو چشمش هم یه زن نامحرمی با هزار جور آرایش عبور کنه، اصلا این توجهش به او نباشه، نه اینکه نگاه نکنه، اصلا نبینه. دیدید گاهی اوقات یه کسی از جلو آدم رد میشه، آدم حواسش جای دیگه است، نمیبینه. او رد شد از جلو چشم من، از نظر فیزیکی مراحل دیدن طی شد، اما چون من توجه نداشتم، توجه هم جای دیگه ای بود، ندیدمش او رو. پس یکی از کارهایی که مردها باید بکنن اینه، یعنی برن رو خودشون کار کنن، تو جاذبه عشق الهی و عشق به خوبان خدا و جاذبه های عرفانی و معنوی خودشون رو قرار بدن، جوری بشه که اصلا توجهشون کشیده نشه به این سمت. دوم، اشتغال ذهن. اون اول اشتغال دل بود، دوم اشتغال ذهن و فکر به اندیشه های معنوی، به امور علمی، به مسائل اجتماعی. یعنی اگر من فکر و ذهن خودم رو فعال درگیر مسائل علمی بکنم و دلم بخواد یه آدم دانشمند در رشته تحصیلیم بشم، ذهنم درگیر تجزیه و تحلیل مشکلات اجتماعی بشه و مسائل اجتماعی بشه، یا ذهنم فعال بشه تو مطالعات دینی، تو مطالعات معنوی، خب وقتی ذهن و فکر من مشغول شد و متمرکز شد تو اون جنبه، رها نیست که سر بخوره به سمت توجه به این جلوه های مخرب بدحجابی تو جامعه. پیشتون که حواسش سراغ اون مسائله. این دوتا عامل، اشتغال دل و اشتغال ذهن، ببینید امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان نفس ان لم تشغلها شغلت کرد. نفس انسان بگونه ایست که اگر تو او رو مشغول به یک فعالیت سازنده و مفید و مثبت نکنی، ولش کنی به حال خودش، نفس میاد تو رو مشغول میکنه به افکار و به رفتارهای آلوده. نفس رو باید ولش نکرد، بیکار فعال درگیرش کرد. اگر فعال درگیرش کنی سر نمیخوره به اون طرف، وقتی بلش کردی سر میخوره. دیدید دیگه اندیشه گناه کیا میاد بیشتر سراغ آدم؟ وقتی که آدم وله، هیچ فعالیت تعریف شده ای الان نداره، موقع های بیکاری و بتالت اندیشه گناه بیشتر سراغ آدم. خب این دوتا سبب میشه که اصلا آدم نبینه. اما محور دوم، نگاه نکردن و نظر ندوختنه. در این رابطه هم 6 مورد دارم. مورد اول، ببینید اگر مرد توجه کنه به این که در منظر و محضر خداست و خدا و اولیاء خدا هر لحظه در خلوت و جلوت دارن او رو میبینند، او زیر نظارت الهی، زیر نظارت اولیاء خداست و در محضر خداست، ای حیا میکنه در محضر خدا و اولیاء خدا نگاهش رو آلوده کنه به خیره شدن به یک صحنه حرام. قرآن تو آیه 14 سوره علق فرمود علم یعلم به ان الله یرا، این آدمی که داره گناه میکنه توجه نداره، خبر نداره، نمیدونه که خدا همین الان داره نگاهش میکنه. همین مردی که خدای نکرده نگاه هرزه‌ای به سمت یک زن نامحرم داره، اگر یه مثلا بزرگترش بیاد رد شه، یه کسی که حالا براش یه نوع احترام قائل بیاد رد بشه، خجالت میکشه، سرش میندازه پایین جلو، اون دیگه اینجوری خیره خیره نگاه نمیکنه به زن نامحرم. خب آدمی که احساس میکنه خدای جهان آفرین داره او رو نگاه میکنه، پیامبر خدا داره او رو نگاه میکنه، ائمه خدا دارن او رو نگاه میکنه. آیه 105 سوره توبه فرمود فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمود عمل شما رو هم خدا میبینه، هم رسول خدا داره میبینه همین الان، هم مؤمنون، که ذیل این آیه داریم مقصود از مؤمنون ائمه خدا علیهم السلام. خب اون مردی که دائما خودش رو در محضر و منظر الهی میبینه و میدونه خدا، او زیر چشمی نگاه کردنهای او رم خبر داره. یعلم خائنة الاعیون، آیه 19 سوره غافر، اون نگاه های زیر چشمی که ایش گم نفهمید خدا فهمید، که یه حیا میکنه در محضر خدا خودش رو آلوده به این معصیت. دوم، توجه مرد به این که نیل به شهود ملکوت هستی و باز شدن دیده دل انسان به عالم غیب در گرو چشم پوشیدن از جلوه های جذاب و گناه‌آلود دنیویه. اگر به این حقیقت توجه کرد، فرد به خاطر جذابیت اون جلوه های ملکوتی و عالم غیب نگاه خودش رو فرو می پوشونه از خیره نگریستن به زنهای خدا را و جلوه فروش. حدیثی از پیغمبر اکرم فرمود غضوا ابصارکم ترون العجائب، نگاه هاتون رو فرو بپوشانید تا عجائب رو در عالم بتونید ببینید. وقتی چشمت رو خیره کردی به نگاه منظره های گناهالود، چشم دل تو کور و نابینا میشه. اما اگر چشم رو فرو پوشیدی، چه زن چه مرد، این مال هر دوه، وقت چشمت باطنت باز میشه و غیب عالم و ملکوت هستی رو که خدا میدونه چقدر زیباست خواهیدی. امام صادق علیه السلام فرمود معتصم احدون به مثل معتصم به غض البصر فان البصر لا یغض عن محارم الله الا وقد سبق الى قلبه مشاهده العظمه والجلال. فرمود شخص به هیچ چیزی نپیوست، اتکا نکرد، چنگ نینداخت به مثل چشم فرو پوشیدن. بعد فرمود فردی که نگاه از حرام فرو می پوشانه، چشمشو میندازه پایین، نگاه نمیدوزه، این کار رو انجام نمیده، نگاه نمی پوشانه از حرام مگر اینکه به سوی قلب او سبقت میگیرد، به سرعت تجلی عظمت و جلال الهی رو میاره و اون مشاهده عظمت و جلال خدا براش امکان پذیر میشه. ببین، چشم ظاهر رو بستی از نگاه به حرام، چشم دلت باز شد به جمال بی‌منتهای الهی. باز امام صادق علیه السلام فرمود من نظر الی امرأة فرفع بصره الی السماء او غمز بصره لم يرتد الیه بصره حتی یزوجه الله عز وجل من الحور العین. فرمود کسی که نگاهش افتاد به یه زن نامحرم، بعد بلافاصله نگاهش رو برد به سمت آسمان، یا چشمش رو بعد چشمش رو فرو پوشید، این چشمش رو بر نمیگردونه از اون زن نامحرم مگر اینکه در همون لحظه خدای متعال یکی از زنان بهشتی از حورالعین رو در همون لحظه به عنوان همسر او مقدر میکنه و به زوجیت او در میاره، مسلم میشه که این همسر او خواهد بود در بهشت. باز امام صادق علیه السلام فرمود ان نظر و سهم من سهام ابلیس مسمومون. فرمود نگاه به نامحرم تیری از تیرهای سمی و کشنده ابلیسه. من ترک حال الله عز و جل لا لغیره اعقبه الله امنن و ایمانن یجد و طعمه. فرمود کسی که نگاه آلودهی به نامحرم رو ترک کرد برای خدا، نه برای دیگران، نه اینکه چون دیدم دانشجوهای دیگه دارن نگاه میکنن من سرم انداختم پایین ها، نه، فقط برای خدا نگاهم رو برگردوندم و فرو پوشوندم از نگاه به یک نامحرم، خدای متعال در پی این نگاه رو ترک کردن امن و امنیت و ایمان حقیقی که حلاوت و طعم اون امن و امنیت و حلاوت رو او در جان خودش احساس خواهد کرد، در پی او نصیب او میکنه. خب پس این که بدونیم، یعنی مرد بداند که با نگاه فرو پوشیدن و نگاه ندوختن و نگاه نکردن چه چیزهای بزرگی در اختیارش قرار میگیره و شرط رسیدن به اینها نگاه ندوختنه و نگاه نکردنه. خب به این نتیجه میرسه که نگاه نکنه. سوم، توجه به تبعات خطرناک دنیوی نگاه‌های آلوده و شهوانی در روح و جان و روان و اعصاب شخص، یعنی اون مردی که مرد نظربازیست، مرد چشم چرا نیست، این مرد داره خودشو نابود میکنه با این نگاه ها. فشارهای عجیبی و لطمه‌های عجیبی به روحش، به جانش، به سیستم عصبی بدنش، به سیستم روانیش داره وارد میکنه، بدن خودش رو حتی داره بیمار میکنه، بیماری‌های مختلف وحشتناکی، ضعف اعصاب‌ها، بی‌خوابی‌ها، تشنج‌ها، به دنبال همین تحریک‌های جنسی در اثر نگاهه و حتی بیماری‌های در واقع اخلاقی جنسی مثل خودارضایی‌ها، هم جنس‌گرایی‌ها و امثال اینها، اینا همه پیامدهای همین تحریک‌هایی است که در اثر نگاه دوختن به نامحرم به سر این مرد میاد. بفهمه مرد که چه بلایی داره به سر خودش میاره تو همین دنیا، و از اون طرف تبعات دهشتناک اخروی از محرومیت های از جایگاه های دوست داشتنی و بلند معنوی اخروی گرفته تا محکومیت های و عذاب ها و کیفر های سخت اخروی. اگه اینو توجه کنه مرد میفهمه که چه بلایی به سر خودش خواهد آورد با نگاه دوختن به نامحرم و به این نتیجه میرسه که نگاهش رو فرو بپوشانه. این حدیث رو ببینید، از عیسی ابن مریم علیه السلام روایت شده، فرمود ایاکم من نظره فانها تزرع فی قلب صاحبها الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. فرمود برحذر باشید از همون یک نگاه هوس آلودی که به یه زن نامحرم خدا را میندازید. چرا؟ چون این نگاه در قلب صاحب این نگاه شهوت رو میرویاند و او کافیست برای صاحب چنین نگاهی برای اینکه او رو نابود کنه، او رو به گمراهی و آلودگی بکشانه. امام صادق علیه السلام فرمود ان نظر و سهم من سهام ابلیس مسمومون، و کم من نظرتن او رست حسرتن طبیله. فرمود نگاه یک تیری از تیرهای سمالود و زهراگین ابلیسه و چه بسیار نگاه کوتاهی که حسرت طولانی به دنبال خودش آورد برای شخص. پیغمبر اکرم فرمود من ملع عینه من امرأت حراما حشره الله یوم القیامت مسمرن به مسامیر من نار حتی یغز الله تعالی بین الناس ثم یؤمر بهی الالنار. فرمود کسی که نگاه خودش رو یک نگاه پری بکنه به یک زن نامحرم، یعنی نگاه خیره، یعنی به طور کامل او رو برانداز بکنه، یا نگاه حرامی به یک زن نامحرم بکنه، خدای متعال در روز قیامت او رو به حالی محشور میکنه که با میخهای آتشین او رو به چهار میخ کشیدن. این مرد اونجوری محشور میشه و این همینجوری به چهار میخ گرفته شده هست تا اینکه خدا حسابرسی کار تمام خلق رو انجام بده. بعد که این کار انجام شد خدا امر میکنه حالا این مرد رو بندازیدش وسط آتش دوزخ. یعنی مرد بدانه که چه بلایی به سر خودش داره میاره تو قیامت هم با این نگاه های شهوت آلود. اگر این رو بدانه به صورت ارادی نگاه خودش رو کنترل خواهد کرد. چهارم، تو چنین جامعه‌ای که این آلودگی وجود داره مرد مؤمن باید نیروی اراده خودش رو تقویت کنه. چجوری؟ با ریاضت‌های شرعی. مثل چی؟ مثل روزه گرفتن. ببینید روزه مقاومت در برابر هوس خوردن و آشامیدنه. این مقاومت نیروی تقوا رو در انسان ایجاد میکنه. لذا تو خود آیه روزه هم هست دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی روزه چون یک نوع مقاومت در برابر هوس‌های نفسه، نیروی تقوا و اراده رو در انسان ایجاد میکنه. این که آدم حتی مشتهیات مباح رو هم تمرین کنه، ترک کنه. حالا یه چیزی خوردنش هم ایرادی نداره، حرام نیست، حلاله، ولی واقعا الان ضرورت حیاتی نداره برای من خوردنش، اگه نخورم مثلا به خاطر کم غذایی بیمار میشم یا میمیرم همسالی هرکن. خیلی هم هوس کردم الان بخورم، خیلی خوشمزه است، تمرین کنم جلوی هوس خودم رو بگیرم و نخورم اون چیز رو، کم کم نیروی اراده در من قوی میشه. اشتغال به عبادات مستحب. بله خب نماز واجبه که واجبه بخونیم، اما اعمال مستحبی، عبادات مستحبی داوطلبانه است. نخوندنم این نماز مستحب من نخوندم، کسی ازم بازخواست نخواهد کرد. اینکه وادار کنم خودمو بر تنبلی و راحت طلبی و اینا غلبه کنم و خودمو وادار کنم، همه اینا تمرین هاییه که در واقع اراده ایمانی و تقوای دینی رو در مرد میتونه قوی کنه، در زنم میتونه این کارو بکنه. و به نیروی این اراده و تقوا فرد زورش میرسه به خودش که در حالی که هوس و نفسانیات او طالب نگاه دوختن به این زن خدا را و جلوه فروش و تنازه، اما با اراده قوی نگاه خودش رو فرو بپوشانه و نگاه ندوزه به هم دل خودش و هم دیده خودش رو منصرف کنه. پنجم، نگاه ندوختن به یک زن نامحرم یک واجب شرعی است. یک واجب شرعی است. چشم پوشیدن از نگاه به زن نامحرم یک واجب شرعیه. چجوری این مرد مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، وظایف شرعیشو انجام میده، این رو هم به عنوان یک واجب شرعی مقید کنه خودشو بهش. مقید کنه. خب قرآن امر کرد تو آیه 30 سوره نور به مردها، به پیغمبر اکرم فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو نگاه های خودشون رو فرو بپوشانند از نگاه به زنای نامحرم. امیرالمومنین تو خطبه متقین تو نهج البلاغه در توصیف متقین فرمود غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. انسان های اهل تقوا نگاه های خودشون رو از اون چه که حرامه و خدا بر اونها حرام کرده فرو می پوشانن. به عنوان یک تکلیف شرعی در کنار سایر تکالیف شرعی که انجام میده مقید کنه خودش رو به انجام. ببینید یک مرد باید بداند که بی تقوایی، هوس بازی، شهوت پرستی، نگاه های هوس آلود در مرد، این نگاه هایی که از یک روحی که اون طهارت و معنویت درش نیست برخواسته، وقتی میفته به یک زن با وقار و با حیا چقدر او رو اذیت میکنه. همه زنها که زنهای خدارا و جلوه فروش و طناز نیستن که. این مردی که عادت کرد به نگاه های هوس‌آلود انداختن به زنها، اون وقت یه زن متدینه با تقوای محجبه از معرض نگاه های گزنده و آزاردهنده او مسئول نیست. من مکرر داشتم خواهرای متدینی که نالیدند از دست این خصوصیت منفی برخی از مردان، که من با این همه حجاب، با این همه پوشش، اما نگاه او چنان گزنده و رنجاوره که اصلا داغون میکنه من. حالا مسئول فلان قسمت، استاد فلان درس، یا نمیدونم مدیر فلان مجموعه است، منم مجبورم به عنوان یه آدمی که کارم اونجاست، دانشجوی این کلاسم، به هر حال مجبورم برم پیش این مردی که مسئوله و اون نگاهش میازاره، شکنجه میده من رو. همه زنها که اونجوری نیستن که لذت ببرن از این که موفق شدن یه مرد رو نگاهش رو به سمت خودشون جلب کنن. بسیاری از زنها زنهای با تقوا، پاکدامن، با حیا، عفیف. مرد باید بدونه که چه شکنجه‌ای به اونها میده و در نتیجه اگر مرد تقوا و طهارت روح پیدا کنه و در نتیجه اینجور نگاه های هوس‌آلود در او وجود نداشته باشه، زنهای پاکدامن تو عرصه اجتماع میتونن از آسایش و امنیت بیشتری برخوردار بشن. خب پس اینا هم دلائلی که نگاه نکردن رو برای مرد ایجاب میکنه. نکته بعد اینه، مرد باید واقعا دست از راحت طلبی و فرار از تن دادن به مسئولیت تشکیل خانواده بکشه. بله، پذیرش مسئولیت خانواده کار دشواریست، هم تأمین هزینه های زندگی خانوادگی، هم مدیریت یک خانواده و برخورد ما مشکلاتی که تو زندگی خانوادگی میتونه ظهور کنه، کار سختی. آدم مجرد زندگی کنه راحت تر، درست شد؟ اما مرد وظیفه شرعی و وظیفه عقلیشه که تن به این دشواری بده و دست از راحت طلبی بکشه. چرا؟ چون این کار یکی از فوایدش اینه که یک راه پاک و اخلاقی برای تأمین نیازهای غریزه جنسی برای زن و مرد هر دو فراهم میکنه و سبب میشه که این زن و مرد بتونن طهارت روح خودشون و پاکی خودشون و دیانت خودشون رو حفظ بکنن. این حدیث رو از پیغمبر هممون شنیدیم که فرمود من تزوجه فقط احرزه نصف دینه، کسی که ازدواج کرد نیمی از دین خودش رو در واقع در امن و امان قرار داد و از معرض خطر حفظ کرد. چنین اثر سازنده ای داره. بنابراین مردها واقعا باید دست از فرار از تن دادن به مسئولیت تشکیل خانواده بکشن، از راحت طلبی، از مسئولیت گریزی دست بکشن و بیان تن بدن به مسئولیت خانواده رو، عهده دار شدن و ازدواج کردن و هم خودشون رو از این فشارهای مختلفی که حتی پسرهای با تقوا و دخترهای با تقوا بالاخره به خودشون فشار میارن تا این تقوا رو مراعات کنن و خودشون رو به آلودگی مبتلا نکنن و این فشار اذیتشون میکنه. خب اسلام راه ازدواج رو باز کرد که بدون فشار بتونی پاک زندگی کنی. به هر حال توصیه اینه که مردها واقعا برن به این سمت به عنوان یک وظیفه دینی و بدونن مردی که امکان ازدواج داره و ازدواج نمیکنه، روایت داریم رو زمین که راه میره زمین نفرین میکنه او رو. و هر زنی به انحراف اخلاقی کشیده بشه، هر زن مجردی که اگر این باش ازدواج میکرد چنین انحرافی پیش نمی آمد، در واقع این مرد در گناه تمام زنانی که به آلودگی کشیده میشن سهیمه. اینقدر سنگینه داستان. به هر حال بنابراین توصیه که به مردها هست اینه که به سمت ازدواج برن.